خب همیانان ارجمندم، قلم رو به شعر زیر سایه درخت کنار چشمه آب زمزمه چوپان هم جلاهایی که دارن عبور میکنن. بریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالا. خود این بحثا به نظرم خیلی مغتنمه تو این دنیای شلوغ و پرهیاهو، بحثایی که حالا نشانه ظرافتهای انسانی داره، خلاقیتش، رویاهاش، آرمانهاش. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای میبودی، خانم فرهوده و شنوندگان عزیز برنامه.
خب خوش به حال ما سراپا گوشی.
عرض کنم که من در جلسات گذشته مشغول توضیح دادن این مطلب بودم که در بخشنامه کهن شمس قیسی در کتاب او به نام الموجم که در قرن هفتم هجری نوشته شده، در مورد شعر گفته شده که شعر سخنی است اندیشیده، مرتب، معنوی، موزون، متکرر و متساوی، حرف آخر آن به یکدیگر ماننده. اما دیدیم که اگر نسبت به آفرینش قواعد موزون و مقفاسازی و تساوی ابیات توجه بسیاری می شده، به اون تکه اول این تعریف که گفت شعر سخن اندیشیده، مرتب و معنوی است، نگاه جدی تحلیلی و توضیحی وجود نداشته و معلوم نبوده که اصلا چرا سخن اندیشیده مرتب و معنوی حتما شعر و دیگر هنرهای کلامی رو شامل نمیشه. البته این مسئله در نزد دیگر تئوریسین های شعری مثل مثلا خواجه نصیر طوسی در کتاب معیار الاشعارش که در همون قرن هفتم نوشته شده، مطلب به صورت جالب تری مطرح شده. خواجه نصیر طوسی در تعریف شعر میگه شعر به نزدی که منطقیان کلام مخیل یا مخیل و موزون باشد و در عرف جمهور کلام موزون و مغفا. یعنی میبینید که اون میگه مردم عادی که به نام جمهور ازشون یاد میکنه فکر میکنن که شعر کلام موزون و مغفاست، در حالی که منطقیون که منظورش آدمیان اهل دلیل و استدلاله شعر رو کلام مخیل یا مخیل و موزون میدانن. و میبینیم که در اینجا نظر خواجه نصیر طوسی چقدر به نظر نیمایشیش نزدیکه. هر دوتا قافیه رو کنار میذارن اما هر دو وجود وزن رو لازمه شعر میدونن و در این حال یک سنجه جدید رو هم وارد کار میکنن که کلام مخیل یا مخیل باشه. مسئله که در ادبیات ما به خاطر تسلط وزن و قافیه به دست فراموشی سپرده شد و کمتر به چند و چون اون پرداخته شده، حالان که اگر در این سنجه کلام مخیل یا مخیل باریک بشیم ممکنه به درک تازه‌ای از شعر برسیم که همه اون قیل و قال و وزن و قافیه رو به دور می‌ریزه و معیاری رو به دست ما میده که با اون میتونیم شعر رو از غیر شعر تمیز بدیم. در اینجا این رو هم بگم که شخصا اعتقاد دارم انسان‌ها به طور طبیعی این معیار رو در ذهن خودشون دارن، چرا که مثلا وقتی کسی مثل دکتر تندر کیا میاد و وزن و قافیه رو کنار میذاره و حرفاش رو به نثر میزنه، بلافاصله شنوندگان خوانندگانش تعجب میکنن که چرا او این حرفهای عادی و پیش پا افتاده رو میخواد به عنوان شعر مطرح کنه. بعد نیست یک بار دیگه به اون تکه قطعه ای که دو هفته از براتون میکنم گوش کنیم. میگه در این شش و بش بودم که خواب گرمه گرمه رو بودم، آی مار ماری ماری دیدم دراز و باریک، از سوراخ سنبه ها سر بیرون کشید و نرمه نرمه آمد و آمد تا میان اتاق نیمه تاریک چون بزد سفید بود مانند دنبه. از جا پریدم. کجا میگریزی؟ بنشین ببین درها بسته و بیرون همه جا مار نشسته. باز همون بهتر که از جایت برنخیزی. بسیار خوب، این هم که از این نشستیم. قسمت این بود و همین. قرعه ما مار افتاده. مردم زمانه دکتر کیا در اصل رضا شاه این سخنان را شعر ندانستند و من فکر میکنم هنوز هم مردمان زمانه ما هم اون رو شعر نمیدونن. اما مگه این قطعه چه کم داره که نمیشه بهش گفت شعر؟ آیا این به آن دلیل نیست که ما در این قطعه با کلام مخیل یا مخیل روبرو نیستیم؟ حتی بیان که بدونیم اصلا منظور از کلام مخیل یا مخیل چیست؟ و در مقابل چگونه است که وقتی با نوشته منصوری از احمد شاملو یا سهراب سپهری روبرو میشیم، در این حالی که در اونها هم از وزن و قافیه خبری نیست، اما ما تصدیق میکنیم که این آثار شعره؟ بگذارید یه قطعه از شاملو رو براتون بخونم، تکه‌ای از اثری که او با شنیدن خبر تصادف و مرگ فروغ فرخزاد اون رو در رسای فروغ نوشته. به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم، در آستانه دریا و علف. به جستجوی تو در معبر بادها میگریم، در چهارراه فصول، در چارچوب شکسته پنجره ای که آسمان ابرآلوده را قابی کهنه میگیرد. به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است و جاودانی و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. پس به هیئت گنجی در آمدی بایسته و آزنگیز، گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از انسان دلپذیر کرده است. نامت سپید دمیست که بر پیشانی آسمان می گذرد. متبرک باد نام تو و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را. و بیایم از خودمون بپرسیم، مایی که نوشته دکتر تندر کیا رو شعر ندونستیم، به چه دلیل نوشته احمد شاملو رو شعر میدونیم؟ اینجاست که به اعتقاد من اگر قاضی نهایی رو اجماع نظر یک ملت با فرهنگ بگیریم، باید ببینیم چرا این ملت از میان هزاران شاعر که داره میاد حافظ و سعدی رو انتخاب میکنه و بقیه رو دست دوم میگیره، حتی اگر اسمشون نظامی گنجوی و انصاری و خاقانی باشه. و چرا در دوران ما شاملو سهراب سپهری نثر نویس رو شاعر میدونه اما نسبت به کارهای تندر کیا و هوشنگ ایرانی کمتر احترام میکنه؟ یعنی این چه معیار تشخیصی است که وقتی از سطح فرد به سطح اجتماع حرکت میکنیم و از سطح اجتماع امروز به سطح یک اجتماع تاریخی میریم، میبینیم که یک تشخیص فرهنگی و تاریخی برای یک ملت وجود داره که همه چیز با اون سنجیده میشه و سنجش درستی هم از آب در میاد؟ در حال از مطلب دور نشم، از نظر من تا زمانی که ما معنای این کلام مخیل یا کلام مخیل برامون روشن نشه، در مورد اینکه چگونه میتونیم تشخیص بدیم که آنچه میشنویم یا میخونیم شعره، دچار تردید خواهیم بود. یعنی در اینجا بحث ما به یک بنبستی میرسه که باید از اون راه خروجی پیدا کنیم. و به همین دلیل من به خصوص با توجه به وقت کمی که داریم امروز، فقط مقدماتی رو در این مورد بیان کردم و شرح مفصل ماجرا رو در برنامه آینده دنبال میکنم و نشون میدم که همین این که ما نمیدونیم منظور حاجی نصیر طوسی این بوده است که شعر کلام مخیله یا اینکه شعر کلام مخیل است، مسئله جالبی بود هستش که اگر عمری بود نتایج این دو نوع خانش رو که منجر به دو نگاه متفاوت به شعر میشه در برنامه های آینده مفصل تر شرح خواهد.
تشکر. Thank you.